اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. ساعت 5:30 صبح وقت افغانستان است و امروز جمعه اول سرطان سال 1398 خورشیدی است. توجه کنید به خبرهای این ساعت. رئیس جمهور افغانستان میگوید که اگر ملت از انتخابات نظارت داشته باشد، انتخابات بهتر و شفافتر از گذشته در افغانستان برگزار خواهد شد. محمد اشرف غنی در مصاحبه با تلویزیون طلوع تاکید کرد که تصمیم در مورد تعویق انتخابات افغانستان را مردم میگیرد، نه گروه طالبان. آقای غنی در این مصاحبه سه اشتباه کاریش را به صفت رئیس جمهور برشمرد و گفت که باید قاطع‌تر عمل میکرد، اما به خاطر خیر مملکت خاموشی اختیار کرد. رئیس جمهور غنی افزود باید در مقابل اقدامات بعضی وزارتخانه ها بسیار سلیقه‌ای رفتار کردن، موقف به مراتب جدی تر می گرفت. و سیومین که در قسمت تعیین لویس آرنوال و کمیسیون اصلاحات اداری به مراتب بیشتر و سریعتر اقدام می کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که تیم مذاکره کننده با طالبان را برگزیده است و به گفته وی این تیم از مشارکت گسترده سیاسی برخوردار است. جزئیات بیشتر از مؤمن واحدی.
محمد اشرف غنی شام پنجشنبه 22 آگست گفت که این فهرست درست زمان نشر خواهد شد که دقیقاً مذاکرات طالبان با حکومت آغاز شود. شدت گرفتن مذاکرات میان طالبان و آمریکا و امکان توافق میان دو طرف گمانه‌زنی‌های را در مورد تعویق انتخابات افغانستان ایجاد کرده است. رئیس جمهور غنی در مصاحبه با تلویزیون طلوع در پیوند به مذاکرات صلح با طالبان گفت که نظام جمهوری اسلامی افغانستان را حفظ می کنند و برگزار نشدن انتخابات به گفته آقای غنی سبب ایجاد بحران مشروعیت نظام می شود. از این رو تأکید ورزید که هیچ چیزی نمی تواند انتخابات را به تعویق بیندازد.
نهمین دوره مذاکرات صلح میان نمایندگان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان به روز پنجشنبه 22 آگست در شهر دوحه پایتخت قطر اثر گرفته شد. یکی از سخنگویان طالبان گفته است که در این دور مذاکرات سکات میلر، فرمانده قوای آمریکایی و ناتو مستقر در افغانستان شرکت کرده است. دو طرف تلاش دارند تا در این دور مذاکرات به توافق دست یابند. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان، پیش از عزیمت به سوی دوحه گفته بود که آمریکا آماده ی توافق است، اما دیده شود که طالبان آماده اند یا خیر. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. یک مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن سخت به دنبال اعمال تحریم ها جهت پیشگیری از کمک بخش خصوصی به نفتکش ایرانی خواهد بود که در آبهای مدیترانه شناور است. این مقام آمریکایی که نخواست نامش افشا شود روز پنجشنبه به رویترز گفته است که به بخش کشتیرانی هشدار داده شده است که واشنگتن تحریم های ایالات متحده را به شدت اعمال خواهد کرد. داده های کشتیرانی نشان می دهد که کشتی گریسیک که به ادریان دریایی یک تغییر نام داده به سمت یونان می رود. اما صدر اعظم یونان می گوید که برنامه برای لنگراندازی آن نفتکش ایرانی در بنادر یونان ثبت نشده است. روسیه و ایالات متحده در حال همدیگر را به ترک پیمان کنترل میزایل ها مقصر می دانند که مسکو از رقابت های جدید تسلیحاتی هشدار می دهد و حکومت برهبری دونالد ترامپ خواهان جزئیات انفجار اخیر سحرآمیز است که 5 انجینیر نیروی اتمی روسیه را کشت. دمیتری پولیانسکی، معاون سفیر روسیه در ملل متحد، آمریکا را به دورویی متهم کرد، اما سفیر آمریکا گفت که مستقرسازی میزایل های کروز که می تواند اهداف عمده را در اروپا نشانه گیرد نقض آن پیمان می باشد. نرندرا مودی صدر اعظم هند روز پنجشنبه با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در پاریس دیدار کرد و تغییر اقلیم و سایر نگرانی های موجود در نشست جی 7 از موضوع مورد بحث دو رهبر عنوان شده است. همچنان آقای مکرون بر گفتگو با پاکستان روی بحران در کشمیر نیز تاکید کرده است، اما صدر اعظم هند در جریان سخنرانی خود هیچ ذکری از کشمیر نکرد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا گفته است که فرصت کافی برای بازنویسی کامل تکامل توافق برگزیت پیش از ضرب الاجل 31 اکتبر وجود ندارد. آقای مکرون این مطلب را روز پنجشنبه 31 اسد حین دیدار دو رهبر در قصر الیزا بیان کرده است. حکومت سوریه یک دهلیز بشرخانه را برای غیر نظامیان سوری در ولایت ادلب باز نکرده است. سازمان حقوق بشری مستقر در بریتانیا با بیان این مطلب به صدای آمریکا گفت که اعلام گشایش این دهلیز بشرخانه از جانب دمشق نادرست است و تقریبا 80,000 نفر به مناطق مرزی سوریه و ترکیه پناه گزین شدند. و آتش سوزی در جنگل های بارانی آمازون در برزیل با سرعت نگران کننده وسعت یافته است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل‌های مرتبط به انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
شنونده‌های عزیز، اخبار را شنیدید و من داوود صدیقی حالا می‌پردازم به گزارش‌های این ساعت. بیشتر تیکت‌های انتخاباتی و نهادهای نظارت انتخاباتی افغانستان از چاپ برگه‌های رایدهی اضافی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ابراز نگرانی کردند و می‌گویند که این کار کمیسیون بسترسازی برای تقلب سازمان یافته است. اما دارالانشای کمیسیون انتخابات این کار کمیسیون را اقدام حیاتی می‌خواند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان از کابل.
شمار از تیکت‌های انتخاباتی از چاپ 1.5 میلیون برگه‌های رایدهی اضافی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات ابراز نگرانی نموده، میگویند که این کار کمیسیون برای تقلب سازمان یافته صورت گرفته است. عارف کیانی، سخنگوی تیکت انتخاباتی امنیت و عدالت بر رهبری رحمت الله نبیل، به روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا چاپ برگه‌های اضافی رایدهی را ابزار تقلب خواند و گفت:
تحرکات کمیسیون انتخاباتی در باب اضافه چاپ کردن 1.5 میلیون برگه نتایج برای ما قابل قبول نیست و سوال برانگیز است.
آقای قیانی افزود: اگر قرار باشد که کمیسیون انتخابات از آغاز کار توان با شک و تردیدها کارهای خود را پیش ببرد، مشکل است که ما شاهد یک انتخابات شفاف و سالم در افغانستان باشیم. باید کمیسیون در این خصوص به شرکای انتخابات و مردم افغانستان وضاحت بدهد تا نتایج انتخابات قابل قبول باشد. نهادهای ناظر انتخاباتی هم با توجه به مشارکت مردم در چند انتخابات گذشته، حتی فهرست نهایی رایدهندگان را که از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شده است یک رقم بالا و غیر پذیرفتنی خوانده، میگویند که چاپ برگه‌های اضافی رایدهی مشکل آفرین است. نباید بیشتر از 6 میلیون چاپ می‌شدند. یوسف رشید، رئیس اجرایی نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا:
ما به طرفدار چاپ اوراق در حدود 16% بیش از امو نیاز پروسه انتخابات هست نشامت نبودیم و نیسته. هم از لحاظ مالی و اقتصادی نباید ما قدر بتفاوت باشیم نسبت به مصرف پول، و نه هم از اوبت ازی که ما به یک اندازه رو بیشتر چاپ کنیم که اصلا ضررتش دیده نمیشه. در حدود 9.6 میلیون مردم ثبت‌نام کردن و قبل از کمیسیون مستقل انتخابات و لسته که بهشان وجود داره، ما اول به این باور هستم که نباید از 9.6 میلیون اینها بیشتر چاپ میکردن، چرا که ما در هیچ دوره انتخابات سطح مشارکت از 4-5 میلیون بیشتر نداشتیم، و یک بارم اگر ما در حدود 4-5 میلیون مردم در انتخابات داشته باشیم یک دستاورد برای کمیسیون خواهد.
آقای رشید، به عنوان حل مسئله طرح نظارت دقیق را ارائه کرد و گفت که حالا که برگه‌های اضافی چاپ شدند، باید به منظور جلوگیری از تقلب‌های سازمانیافته و رفع شک و تردیدهای شرکای انتخاباتی در هنگام ارسال مواد حساس و نیمه حساس به ولایات و از آنجا به مراکز و محلات رایدهی نظارت دقیق صورت بگیرد، و بعد از ختم انتخابات هم کمیسیون انتخابات یک پاسخ روشن در مورد اوراق رایدهی اضافی به نهادهای ناظر انتخاباتی و شرکای انتخابات ارائه کند تا نتایج مورد قبول واقع گردد. عبدالعزیز ابراهیمی، یک تن از خوانگویان کمیسیون مستقل انتخابات، چاپ اوراق رایدهی اضافی را یک اقدام احتیاطی خواند و گفت که جای نگرانی وجود ندارد. اوراق رایدهی به تناسب فهرست رایدهندگان به مراکز و محلات رایدهی فرستاده می شود.
تمام برگه های رایدهی یا اوراق رایدهی را چاپ کرده، 1% دیگه در پلیزی به شکل احتیاطی چاپ شده که به تمام مراکز و محلات به اساس فهرست رایدهندگان فرستاده خواهد شد.
اما حبیب الرحمن ننگ، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، به روز پنجشنبه به مردم و شرکای انتخابات اطمینان داده، علاوه کرد که برای استفاده از برگه های اضافی یک کارشیوه دقیق و روشن در نظر گرفته شده است. آقای ننگ به ادامه گفت: مطابق پروگرام عملیاتی که روی دست است، تمام برگه های رایدهی از آغاز ارسال بسته ها به دفاتر ولایت کمیسیون گرفته تا برگشت آن به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات زیر نظارت جدی قرار خواهند گرفت.
خبر، گفتمان و تحلیل‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت زنده از رادیو آشنا صدای آمریکا.
چهارمین جشنواره انگور در ولایت غربی هرات با حضور گسترده مقام‌های حکومتی، دهقانان و مردم برگزار شد. در این جشنواره وزیر زراعت افغانستان گفت که سیر باغداری در این کشور رو به رشد است و پیش بینی می‌شود که در سال روان شمسی تولیدات میوه این کشور تا 30% افزایش یابد. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
در چهارمین جشنواره انگور ولایت هرات در کنار به نمایش گذاشتن بیشتر از 50 نوع انگور، تولیدات عسل و سایر محصولات زراعتی دهقانان افغان نیز در یک نمایشگاه 3 روزه به دید عموم گذاشته شد. نصیر احمد دورانی وزیر زراعت افغانستان در این جشنواره از افزایش 30% میوه تولیدی این کشور در سال روان شمسی خبر داد. آقای دورانی گفت که این وزارت به خاطر رشد ظرفیت‌های زراعتی در کشور و تقویت اقتصاد دهقانان تعرفه‌های سنگین را بر میوه وارداتی مشابه وضع خواهد کرد.
مسائل باغداری در افغانستان رشد بسیار سریع داشته و خوب داشته و امسال پیش بینی ما بین 20-30% در تولیدات میوه‌جات ما در سطح کشور است. اما تا زمانی که سکتور خصوصی شریک حکومت نشود در این بخش، رشد سکتور زراعت ناممکن است. ما در صحبت‌های خود از تجارا خواستم که چیزهایی که ما خود ما تولید می‌کنیم وارد نکنیم و ما حاضر هستم که به این مورد تعرفه‌های گمرکی را بالا ببریم به خاطر که تولیدات داخلی ما حمایت شد.
در این جشنواره و نمایشگاه انواع میوه انگور، عسل و محصولات زراعتی در 53 غرفه از سوی دهقانان و باغداران هراتی به نمایش گذاشته شده است. به گفته این دهقانان هنوز هم در بخش‌های چون سردخانه و بازاریابی برای تولیداتشان با مشکل مواجه هستند و این موضوع باعث می‌شود تا تنها در یک فصل سال عاید داشته باشند.
حکومت برای باغدار هیچ کمکی نمی‌کنه. وزارت زراعت اگر بتونه باغداری را توصیه بده و به با باغدارها کمک بکنه، این افزایش می‌یابه و تمام از این فقر و بیکاری مشکلات مردم حل میشه.
یگانه مشکلی که ما داریم در قسمت مارکتینگ داریم. که ما همی انگور ما اگه امکاناتی موجود باشه ما بتونیم ایره به خارج از مملکت صادر بکنیم. اگه ما سردخانه داشته باشیم انگور خور به وقت محلی به سردخانه بگذاریم، ما میتونیم که قیمتها را به طول سال به یک اندازه داشته باشیم.
عبدالصبور رحمانی رئیس زراعت هرات اما گفت که این جشنواره از چند سال به این سو به هدف تشویق و حمایت دهقانان و معرفی هرچه بیشتر محصولاتشان خصوصا انگور برگزار میشود. آقای رحمانی افسود که در تلاشند تا با ایجاد سردخانه‌های صنعتی و تجهیز آنها به امکانات پیشرفته زمینه نگهداری و جلوگیری از تخریب محصولات زراعتی را در این ولایت فراهم کنند.
ما خوشبختانه سال به سال وضعیت تولیدات ما شما از لحاظ کیفی و کمی افزایش پیدا میکنه که نتیجه کارکرد توجه خود دولت میباشه و خب چیزی که مارکه محصول زمانی که زیاد میشه و تقاضا حدودا محدودتر میباشه یک مشکل به وجود میاره و با اساس مایه و توجه مقام علی شاید از این بودیم که چند روز پیش در داخل میدان هوایی سنگ تعداد برای سردخانه گذاشته شد که انشالله زمینه ساز برای صادرات محصولات تازه ما و شما از طریق دهلیز هوایی فراهم می‌سازد.
چند روز پیش مسئولان اداره زراعت ولایت هرات از برداشت 135 تن میوه انگور در جریان سال روان از ساکستان‌های این ولایت خبر دادند که افزایش 15% این میوه نسبت به سال پار را نشان می‌دهد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در حالی که نظامیان پاکستانی با سلسله حملات قبلیشان به تازگی 200 راکت دیگر را نیز بر روستای سرحدی ولسوالی شلتن ولایت کنر پرتاب کردند و باعث خسارات زیاد نیز شدند. نسرین محمود عزیزی مصاحبه با احمد سیدی سابق دیپلمات افغانی در پاکستان انجام داده است که با سخنان آقای سیدی در رابطه به هدف پاکستان از راکت پرگانی ها آغاز می شود.
چهار اصل شما متوجه بشید. یک، هر زمانی که فشار هند بالای پاکستان زیاد میشه مثلا جمهو کشمیر، پاکستان کوشش میکنه که سناریو رو یا ورقه به طرف دیگری انتقال بده، یعنی طرف افغانستان ایجاد شنود کنه تا دنیا رهبران کشورهای قدرتمند به این سناریو متوجه شد. حرف جمعی است که گاهی سیاسیون افغانستان جناب رئیس جمهور و کسای دیگری قبلا زمزمه خط دیورند میکنن که از ما هست. پاکستان میخواهد به افغانستان و دنیا بفهمانه که خط دیورند دیگر مطرح نیست. ما از پاره چنار که شما داورین از امید شما راکت میزنیم، شما چی کرده میتونیم؟ یعنی میخواه عادت به تمردم افغانستان که بس کنیم این دیورند. حرف دیگه ای که من اصلاد دارم و ارتباط من اشته کردم، شما کتاب مرا هم دیده باشین، هر وقت پاکستان میخواه ترورستان یا داعش یا گروه طالبان رو بکنه رو به نورستان جا به جا کنه، ارزیابی میکنه که کدام مناطق مسکون، یعنی مردم محل در اونجا سکونت دارن. قبلا چند راکتی را به اون مناطق میزنه، خانه‌های مردم خراب میشه، طوری میزنه که مردم مجبور میشن از اون مناطق کوچ کنن، یعنی از اون مناطق فرار کنن تا زمین سایه خالی شه برای توریست ها. حرف دیگری که شما به دیپلماسی گفتید، حالا کاریبا و پاکستان از دیپلماسی بر آمده. شما اصول دیپلماسی رو میفهمید؟ وقتی که صدای توپ به این دو کشور بالا میشه، صدای راکت بالا میشه، بعدا زبان دیپلماسی خاموشه. دیپلماسی افغانستان ها رو میشه که کنجی تاقی من به خاطر ازی که دیپلماسی افغانستان دیگر مرده در مقابل پاکستان.
تا چه وقتی فایر راکت ها دوام خواهد کرد جناب آقای سعیدی؟
اصول و مقررات جهانی است که وقتی پاکستان راکت میزنه، ما بارها تکرار کردم که ما دو همسایه نیستیم که وکیل کوچی بیاید دعوای مرافعه نکنه یا ملا امام مسجد بیاید، ما دو کشور هستیم. توضیح ما شورای امنیت ملل متحد است. حکومت افغانستان که زورش نمیرسه حتی اقل به شورای امنیت ملل متحد کتبا شکایت کنه و جلسه اضطراری رو بخواه. من خود حالا نشنیدم که از دست پاکستان به شورای امنیت ملل متحد شکایت رسمی شده باشه. جلسه خاص قرار این محکوم کردن آیا وظیفه یک حکومت تنها محکوم کردن است؟ آیا وظیفه یک دولت تنها اظهار تسلیت است؟
در چه حالت ناتو میتونه که در کنار افغانستان استاده شوه و موقف پاکستان برش روشن بسازه؟
شما میگنید که پاکستان تا هنوز برای امریکا و ناتو جندار اون منطقه است. با همه جانفشانی هایی که افغانستان در مقابل ناتو و امریکا بکنه، ما هنوز بدیل پاکستان برای کشورهای غربی نیستیم. صد مرتبه دیگم که ناتو با شما قرارداد امنیتی امضا کرده باشه، امریکا را میگم اینا امضا کرده باشه، در مقابل پاکستان علیه پاکستان اکثر عمل شدید به نظام انجام نمیده. همین راکت ها را ناتو هم میبینه، امریکا هم میبینه، اروپا هم میبینه. بنام چون افغانستان مظلوم واقع شده. وقتی که کشوری مظلوم واقع شه، حتی از شورای امنیت نمی پاکستان با این راکت زدن ها، خب یک نه چین با اون لابی گریم کنه، امریکا با اون لابی گریم کنه، کشور انگلیس لابی گریم کنه، ما کیه داریم از دست ما چی میه؟
مراجع افغانستان به شورای امنیت طوری که بیشتر اشاره کرده، چرا جدی نیست؟ چی سبب شده که بسیار یک حرکت بطی باشه؟ اگر این صدا به شورای امنیت میرسه، چقدر میتونه که روی توقف حملات پاکستان به خاک افغانستان تاثیر بگذاره؟
پیوندهای پشت پرده ای که از رهبری و سیاسیون افغانستان نزد پاکستانی ها وجود داره، شما متوجه باشید که کشور هندوستان در طول تاریخ با افغانستان سیاست حکومت به حکومت رسانده، اما ایران و پاکستان برابر حکومت به حکومت همیشه سیاست با اشخاص کردن. دیپلماسی یک هنر است، سیاست یک هنر است. دیپلماسی را کسانی میتونه که دیپلماسی بفهمند. بنان با این چیز ما نمیتونیم کاری را انجام بدیم. من نمیخوام بیاوری کنم نام سفرا و بعد کسار بگیرم، ولی شما میفهمید که چی کسایی در خارج کشور وظیفه دارن که هنوز ضرورت است که چند سال دیگه هم الفبای سیاست رو بخوانند.
حالی که افغانستان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داره، موقف گیری کاندیدا فکر میکنین که تأثیر بر این روابط خواهد داشت؟ آینده را چگونه شما تصویر میکنین؟
حالا باور ندارم که انتخابات فراگیر سرتاسری همه جانبه انجام شد، ولی اول نخو کسی برومیان هم شد. اگر برومیان بشه در افغانستانی عادت نیست که طرف مقابل بپذیر و تبریکی بوده، بعدن چالش شروع میشه، جنگال شروع میشه، دوره توش توسط دو نفر به محکمت شروع کردن، این دفعه توسط پنج نفر حکومت به حالت ملی خواست که از مردار مردار تر خواست.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در
دفتر بانک جهانی در افغانستان اعلام کرد که طی یک رایزنی می خواهند یک سلسله اصول و اولویت های بالقوه را شناسایی کنند تا در عمل طرح یک برنامه اقتصادی بعد از توافق سیاسی روی دست گرفته شود. رضا فرزام استاد در فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل می گوید که در صورت احتمال توافق صلح حکومت افغانستان با طالبان، این گروه می تواند که نقش عمده در اقتصاد کشور ایفا کند. استاد فرزام در مورد اینکه طرح‌های جدید اقتصادی که بتواند فرصت‌های جدید اقتصادی در افغانستان را فراهم سازد چنین گفت:
در رابطه با فرصت‌هایی که برای رشد اقتصادی بیشتر در افغانستان وجود داره، ما فکر می‌کنم که فرصت‌ها بسیار جدی هست. یکی از مواردی که به نظر ما بسیار مهم است این است که طالبان امروز در یک بخش جدی از اقتصاد جنگی افغانستان و اقتصاد غیرقانونی افغانستان دخیل هستند، از بعضی معادن استفاده میکنند، تجارت تریاک کنترل از اینها است. بنابراین اگر پروسه صلح طالبان نتیجه بتن برای دولت افغانستان یک فرصت است که اینی حوزه های غیرقانونی را که کنترل طالبان بودن وارد اقتصاد قانونی کنند، بنابراین فرصت های شغلی و وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشند. یک زمینه های دیگه ای که در افغانستان وجود داره، من فکر میکنم زیاد است، یک از زمینه های جدی که ما داریم در رابطه با تقویت همکاری های اقتصادی منطقه‌ای است. مهمترین چالشی که در مقابل همکاری های اقتصادی منطقه‌ای در داخل افغانستان وجود دارد بحث امنیت و طالبان است. هرگاه طالبان موافقه کنه و به صلح بپیونده، ما مطمئن هستیم که نگرانی های امنیتی هم تا حد زیاد کاهش پیدا میکنه و یک فرصت فراهم میکنه برای تطبیق برنامه های کلان اقتصادی که در سطح منطقه در کنفرانس های قبلی طراحی شده. زمینه دیگه ای که وجود داره بحث معادن افغانستان است، بحث سرمایه گذاری های خصوصی در داخل افغانستان است، ولی تمام از اینا وابسته به ای است که واقعا پیوستن طالبان به پروسه صلح و توافق با دولت افغانستان میتونه طالبان را از حوزه جنگ افغانستان بیرون کنه و اینا بیا وارد اقتصاد قانونی شوه یا نه.
استاد، به نظر شما چقدر میتونه که اگر در صورت توافق صلح صورت بگیره در افغانستان، چقدر افغانستان از لحاظ قانونی و اداری برمی تجارت و سرمایه گذاری و کارهای تجارتی و حضور این گروه در بازار اقتصاد افغانستان مساعد است؟
من فکر میکنم که پروسه ادغام از اینا در داخل اقتصاد قانونی، اما خصوصی شما هم اشاره کردین، کار ساده ای نیست، به دلیل از اینکه بخش اعظم از این نیروها از آموزش های ابتدایی که بتانن در درون اقتصاد قانونی اینا جذب شون برخوردار نیستن، از با بروکراسی، با قانون، با اداره افغانستان اینا فاصله داشتن. بنابراین ادغام از اینا در کوتاه مدت دشوار است، مگر اینکه دولت افغانستان و جامعه جهانی برنامه های آموزشی مشخصی را برای اینا بگذارانند، برنامه های کوتاه مدت تا اینا بعضی حرفه ها را یاد بگیرند و وارد اقتصاد قانونی شوند. این چالش بیشتر تکنیکی است تا یک چالش قانونی در مقابل از اینا. بنابراین اگر این مشکل برطرف شود که زمانگیر است، اینا میتونن یک تعداد از اینا وارد اقتصاد قانونی شوند.
خب و استاد، به نظر شما چقدر افغانستان زیربناها داره که اگر مثل که شما گفتین که تعامل با جامعه بین المللی و منطقه‌ای هم بر رشد اقتصاد افغانستان مهم است، چقدر زیربناها در افغانستان آماده است برای پیاده کردن برنامه های اقتصادی بین المللی، سرمایه گذارای بین المللی؟
بسیار عالی. قبل از اینکه من به سوال شما مشخص جواب بگم، مثلا یک از فرصت هایی را که امنیت میتونه برای افغانستان فراهم کنه، یک از پروژه های کوچک که طراحی شده پروژه کازا 1000 است که انرژی از تاجیکستان انتقال میده از مسیر افغانستان به پاکستان، که در داخل افغانستان تطبیق شدن از این پروژه زمینه را برای شغل 100,000 شغل فراهم میسازه. بنابراین امنیت میتونه این شرایط ایجاد کنه تا این پروژه ها تطبیق شود، فرصت های شغلی در واقع بنیان بیا. در رابطه با بحث زیربناها، ما مشکلات زیربنا داریم و بخاطر ادغام در اقتصاد منطقه‌ای مشکلات اداری داریم، مشکلات قانونی و سیستمی هم داریم، ولی پروژه هایی که در سطح منطقه طراحی شده خصوصا در کنفرانس های ریکا که از سال 2005 در مورد اقتصاد افغانستان برگزار میشه و یک از سازوکارهای جدی برای همکارای اقتصادی منطقه‌ای است، پروژه هایی که در داخل ریکا در عرصه زیربنای افغانستان طراحی شده، اگر اینا تطبیق شود افغانستان به زودی به کمربند ترانزیتی آسیای میانه و ای طرف جنوب آسیا وصل میشه. مثلا پروژه هایی که در اونجا در رابطه با خط آهن طراحی شده، پروژه هایی که در رابطه با سرک حلقوی افغانستان در این کنفرانس ها روش توافق صورت گرفته و پروژه های از این دست میتونه بحث زیربنا را حل کنه، ولی تمام از اینا مستلزم شرایط امنیتی خوب است که امیدوار هستیم آمدن طالب های شرایط را فراهم کنه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا برای بار نخست در صحنه جهانی در اجلاس G7 که به روز شنبه برگزار می شود ظاهر خواهد شد. همچنان با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روی معامله تجارتی بحث و گفتگو خواهد کرد. جانسون خواست تا به بی‌نظمی ایجاد شده در خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی در اواخر امسال جنبه مثبت بدهد و همچنان تمام امیدهای خود را به تعقیب خروج از اتحادیه اروپا به یک معامله تجارتی با ایالات متحده ببندد. در رابطه توجه کنید به گزارش از هنری ریجو که برگردان دریان را عبدالواجد عادل تقدیم شما می کند.
پیشبینی های حکومت احتمالاً معطلی های طولانی در بنادر و میدان های هوایی، کمبود غذاهای تازه، ادویه و مواد سوخت، نارامی های مدنی، اعتراضات و بازگشت به دوران آشوب ها در آیرلند شمالی را نشان می دهد. در ختم اکتوبر هرگاه بریتانیا بدون رسیدن به کدام توافق از اتحادیه اروپایی بیرون شود، چنین احتمالات به یقین خواهد پیوست. اسنادی که به مطبوعات بریتانیایی راه یافته است 3 هفته قبل به تحریر در آمده است، اما بوریس جانسون تاکید میکند اسناد تازه نیست.
ما برای خروج در آخر اکتبر آماده هستیم، حتی در صورتی که کدام توافقی نیز حاصل نشود. حال البته که برخی از دوستان و شریکان ما در آن طرف آبنا کمی درنگ میکنند تا موقفشان را تغییر دهند. فرق نمی کند. من مطمئنم که آنها آن را می پذیرند.
اما اتحادیه اروپایی می گوید که بریتانیا تا حال نتوانسته است رای حل قانونی قابل عمل را پیشکش کند تا از تشکیل سرحد محکم بین آیرلند شمالی و جمهوری آیرلند جلوگیری کند و این یکی از نقاط اختلاف برانگیز معامله می باشد. در این هفته بوریس جانسون به آلمان و فرانسه سفر کرده تا قبل از اجلاس سران جی 7 در فرانسه آمادگی های لازم داشته باشد. تیم اولور از پانتون لاف بروی لندن می گوید
این بخش از استراتژی وی است تا نشان دهد که او با خروج بدون توافق با اتحادیه اروپا خیلی جدی است. ما در سپتامبر خواهیم دانست که آیا واقعا آنچی را که او بیان می کند درست است؟ در ختم سپتامبر خواهد بود که بوریس جانسون ممکن برای ادامه عضویت در اتحادیه اروپایی تقاضا به عمل بیاورد، تقاضای انتخابات عمومی را کند، یا اینکه او بخواهد یک تغییر کلی را پیشکش کند. در حال حاضر او در مراحل اولیه ماه عسل سیاسی خیش قرار دارد.
در دوران این مدت عسل سیاسی خود، رهبر بریتانوی به آن سوی اقیانوس اتلانتیک برای یافتن جانشین اتحادیه اروپایی بعد از خروج از این اتحادیه خواهد کوشید. او برای بار نخست خواهد بود که با دونالد ترامپ بعد از احراز عهده جدیدش ملاقات کند. هر دو تن گفتند که آنها در صدد یافتن رسیدن به یک معامله عاجل تجارتی می باشند. اما رهبران جی 7 از اثرات خروج اتحادیه اروپایی بدون در نظر داشت رسیدن به توافق با او گوشزد خواهند کرد که او در صحنه تاریخ بین‌المللی در عین صفحه قرار ندارد. در حالی که بوریس جانسون در کشمکش های سیاسی کشورش مصروف است، ممکن رهبران جی 7 نخواهند خواست تا او را از ارادهش بگردانند. به گفته تحلیلگران ممکن بوریس جانسون منتظر آخرین لحظات باشد. همچنان او خواهد خواست تا اتحادیه اروپایی را به خاطر عدم موجودیت تغییرپذیری مورد ملامت قرار دهد.
در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعتی دیگر که دوباره در خدمت قرار میگیریم همه شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.